أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على آله محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين شاد رو حضرت امام شهدای اسلام شهدای انقلاب شهدای مدافعان سلامت یا رهبر عزیزمون صلواتی دیگر نهت بفرمید اللهم صل علی محمد این اسلاید داره که عوض کنه خیلی بریم اسلاید ما یه دوره بکنیم حرفایی که زدیم رو بریم چی گفتیم تا حالا و بریم سراغ درس و بحث جدید راجبی علم با عنوان حکمت صحبت کردیم و دستبندی کردیم که علوم در قدیم چجوری دستبندی می شدند بعد راجبی طب صحبت کردیم که جایگاهش در علوم قدیم چگونه بود راجع به خودی طب صحبت کردیم که دستبندی طب و مباحث که در طب مطرح میشه چگونه است. راجع به امور طبیعی صحبت کردیم و گفتیم که در طب قدیم فیزیولوژی طب قدیم یا امور طبیعی در طب قدیم به چند دسته تقسیم میشه. 7 عنوان داشت. ارکان روی صحبت مختصری راجبش کردیم و وعده دادیم به ترم های بالاتر برای اینکه بتونیم به صورت تخصصی تر وارد بحثش بشیم. راجب مزاد صحبت کردیم، راجب اخلاق صحبت کردیم و هر کدوم دستبندی هاش رو به صورت مختصر بیان کردیم. و به توضیحاتی راجبی هضوم اربعه دادیم. یه سری عکس بود که تو گروهاتون بارگذاری شد از فراینده حرکت قضا تا رسیدنش به کبد. از اون طرف یه سری عکس هم بود برای حرکت شمس. بعد یه دو تا عکس، یه دونش هم گیف بود. بله اشکال از گوشی دونه. برای حرکت شمس و قمر و تشکیل فصول و بروز 12 گانه، یه قسمش بحث طبی بود، یه قسمش بحث نجومی بود. این تو بحث نجومیش این که گفتیم وقتی که زمین داره حرکت میکنه، ستارگان، دسته ای از ستارگان و خورشید، اینها تو محاذات هم قرار میگیرن و یک آثار رو برای ما درست میکنن. یا قمر و ستارگان در محاذات هم قرار میگیرن نسبت به ناظر زمینی. ببینین این حالتیه که حالت که ما در آسمان نگاه میکنیم، ما مرکزیم و همه ی آنچه که میبینیم به صورت لایه لایه بالای سر ما واقع شده است. این تصویر رو وقتی سه بعدش بکنیم، همون چیزی که ما میبینیم اتفاق میفته. یعنی ناظر زمینی وقتی نگاه میکنه خورشید بالای سر خودش میبینه، مثلا اون دست ستارگانی که مثلا اسمش باشه قوس، اون رو هم بالا سر خودش میبینه. ترجمه کردید؟ حالا من اینطوری گفتم که شما اگه میگفتم مثلا جوزا رو میبینه بالا سر خودش، میبینه اون که پایینی پاشه چجوری میبینه بالا سر خودش اینطوری. حالا شما اینطوری بفهمید که وقتی ناظر زمین نگاه میکنه خورشید و اون دست ستارگان رو در محاذات خودش میبینه. یا قمر همینطور، وقتی که نگاه میکنه قمر و اون دست ستارگان رو با هم میبینه. یه دعوت روی بکنید این یه دست ستاره از اینجا شروع شده تا آخرین ستاره که اینجا باشه. این میشه اون کماندار، یا اون عقرب از دست ستارش از اینجا شروع میشه تا اینجا. خب این اختلافی که شما میبینید تو تقویمای نجومی، که مثلا یکی میگه ساعت 4 قمر وارد برج عقرب میشه، قمر در عقرب میشه، یکی میگه ساعت 10 شب میشه، یکی امروز رو میگه، یکی فردا رو میگه، تا 4 روز هم اختلاف ما دیدیم. حالا یه محاسبات نجومی داره که نمیخوام واردش بشیم و اختلاف محاسباتی وجود داره تو این معادله هایی که میچینن. یه مقداریش برای اینه که بعضی ها ورود قمر به ابتدای قمر به ابتدای این ستاره رو میگیرن قمر در عقرب، بعضی نه کامل قمر باید وارد برج بشه، یعنی وقتی که آخرین نقطه قمر به آخرین نقطه به اولین نقطه عقرب رسید، اینجا رو میگه قمر وارد این برج شده. بعد این اختلافش خیلی زیاد میشه تو بعضی از بروج، خیلی زیاد میشه تو بعضی از بروج کمتر. این که مثلا شما میبینی که مثلا توی برج مثل قوس ممکنه خیلی زیاد بشه، توی برج مثل عقرب کمتر بشه. این به خاطری طول و عرض خود این بروجه و این اختلافی که مبناییه دیگه. بعضیا میگن برای اینکه اون آثار خاص رو ببینید قمر باید کاملا وارد اون برج شده باشه، بعضیا میگن نه همینی که اینا در محاذات هم قرار بگیرن کفایت میکنه. حالا هر کدومش هم حجت هایی دارن برای خودش. خب بریم اسلاید بعد. بحث فصول بود که آقا فصول چگونه درست میشه. دو سه تا توضیح دادیم ما. یه توضیحمون که بعضن دچار اختلاف و شک و اینا شده بودن، این که آقا فصول برای چه به چه علت تشکیل میشه؟ علت تشکیل فصول زاویه 23.5 درجه زمینه. به خاطر اینکه به واسطه این زاویه یک طرفه زمین به سمت خورشید، یعنی نور خورشید به سمت زمین عمود میشه و به واسطه همین اتفاق در چرخش بعدی همون قسمت نور مایلی رو دریافت میکنه. توجه کردیم که تو این تصویر این واضحه. همون وقتی که گفتیم ملاک حرفامون رو نیمکره شمالیه، همون وقتی که ما در فاصله 147 میلیون کیلومتری از خورشید واقع میشیم که این فاصله هیچ ربطی به فصول نداره، همون وقت خورشید به نیمکره شمالی به حالت عمود میتابه و به نیمکره جنوبی به حالت نشتون اینطوریه به حالت مایل، و در نیم کره جنوبی دقیقا میشه زمستان، وقتی که در نیم کره شمالی تابستان، و برعکسش وقتی که در فاصله 152 میلیون کیلومتری قرار میگیره زمین به واسطه همون مایل بودن محور زمین، در نیم کره شمالی میشه تابستان و در نیم کره جنوبی بخشین زمستان، و در نیم کره شما همون دیگه همون که خودتون بلد گفتم که یه بار بیشتر نمیشه گفت از حرفا. خب یه فهمیدین دیگه الان بلدی بیشتر گیز نش. خب تو اون تصویر انقلاب های تابستانه و زمستانه و اعتدال های پاییزه و بهارم اومده بود که انشالله اینا رو میذاریم بعدن راجبش حرف میزنیم و صحبت میکنیم. این برای دوره که بحثای پیش داشتیم. بریم اسلاید بعد. بریم بعدی. خب ما میخواهم این جلسه راجع به احوال و اسباب صحبت بکنیم. خیلی الان تو تب اومدید جلو دیگه، رسیدید به احوالات بدن و مریض زیاد چه دو سه جلسه دیگه دکتر میشین و انشالله نسخات رو میفرسیم میان مریضاتون پیشمون از ناکت نابودشون کردین. من رفتم فلان این نسخه رو بهم دادست بعدم گفته داشت دیدید حالت بد شد برو مثلا فلان. خب احوال تعریفش چیه؟ آنچه که عارض انسان میگن، همینی که ما باعث هم میپرسیم. چی میپرسیم؟ حالت چطور؟ ما خبر از رو بیه حرف زم حالت چطور؟ من رضا کمی هم شما میگم حالا اون تو سایستان نسخه دادیم حالش بدتر شد، حالا اون سایستان میگه خیلی برم نه بگو الحمدلله خیلی خوبم. از ما میپرسن حاله دون چطوره؟ حالی ما سه حالت داره، یا خوبه بهش میگن صحت، یا بده یه به هم ریختگی داریم بهش میگن مرض. بعض وقت هم این طور میکنیم، نگاه کن منو نه خوبم نه بدم، هم خوبه هم بده، به میگن حالت واسطه. بعضی این حالت واسطه را قبول ندارن، بحثش بماند اینا برای بعدن که چرا حالت واسطه را قبول ندارن. فعلا ما نمیخوام راجع به حرف بزنم، یه بحثیه. نکته ای که خیلی برای ما مهمه اینه، مرض یه حالتیه که شما این رو عدمی نمیدانی، وجودی میدونی. یعنی چه آقا این حرف؟ با عباراتو اطلاعات که امروز طبی جدید به ما داده حرف بزنیم که شما باش آشنا تری. میگی یا میری پیش دکتر میگی مثلا بچه من حالتی اسهال استفراغ پیدا کرده، میگه چی گرفته؟ ویروس. بماند که این حرف یه حرفی کلیشه‌ای شده امروز بین اطبای طب نوین، به خاطر اینکه تشخیص این پدیده نیاز به کشت و آزمایش و این داستانا داره. این طور نیست که شما به راحتی بتونی بگی آقا ویروس اومد. خب چجوری اینا تشخیص دادی که ویروس اومده؟ این نیاز به بحث آزمایشگاهی داره. اما خب میگه ویروس اومد، ما اینا خوب میفهمش، راحت میفهمش. ویروس یه شیئه، یه چیزیه. و چی درست کرده برای ما؟ مرض درست کرد. پس این که میگیم آقا مرض یه حالتیه که تو بدن ما ایجاد میشود. این طور نیست که وقتی من خوب نیستم اسمش نیست که مریض هستم. مریض باید علت داشته باشه، مریض باید علت داشته باشه. دونستنش به چه دردی ما میخوره؟ برین اسلایدی بعدی تعریف کنیم صحت تا بفهمش. میفهمد که صحت حالتی است که به واسطه آن تمامی افعال از شخص به صورت کامل صادر میشود. آقا افعالمون رو باید بشناسیم تا بتونیم بفهمیم صحیح هستیم یا نه. ببین من آخرش یه اشاره بکنم، نگاه کن اون پایین اسلاید رو، فایده این کار چیه؟ بی نیازی از پزشک. به چه دلیل من بی نیاز میشم از پزشک؟ چرا بی نیاز میشم از پزشک؟ اگر من خودم رو بشناسم، به چه چیز بشناسم خودم رو؟ خب حواسا به من، این باز اینو میذاریمش تو همون گروهه، تو همون کانال خواهران و برادرانه دونا میذاریم اونجا، حواستون اینجا باشه. من قرار شد خودم رو به چه چیزی بشناسم؟ شناخت خودم نسبت به خودم به چه چیزهاییست؟ خب دقیق ترش، این خیلی کلی، به مزاج. قرار شد من خودم رو به مزاجم بشناسم. حالا این مزاج چه شقوقی داشت؟ فصل داشت؟ جبلی داشت، ساعت داشت، سن داشت، جنسیت داشت، یالمه. من باید ببینم تو این فصل حالم باید چه گونه باشد. اگر آن گونه که باید باشد بود حال من، و اگر نبود یه چیزیش اختلال ایجاد شده توش، من دوچاره صحت نیستم، باید بگرم دوم ولی مرض. حالا اونا حرفش میزنی. مورد یک شن نگاه کنیم، میگه شناخت کامل آن چیزیست که میباید در هر مرتبه شن، سن، جنس و غیره از انسان صادر شود. میاد پیش ما، خوب گوش بدید این مثالا رو خیلی مهمه. میاد پیش ما میگه بچه‌م غذا نمیخوره. مامان میاد پیش ما، این زیاد داریم این مورد دار. آ بچه‌م غذا نمیخوره. و اصلا هیچ خیلی داغونه. خب خیلی ما اعتبار نمی‌کنیم به گزارش بیمار خیلی وقتا. خیلی وقتا اعتبار نمی‌کنیم. گزارش از مریض می‌گیریم بیشتر بخواد که تصورش نسبت به خودش بدونیم. یا تصورش نسبت به روند درمان ببینیم. چون باید طبیب خودش تشخیص بذاره. گزارش خیلی وقتا شما رو خراب می‌کنه. خیلی وقتا چون دکتر داری میشین میام شما رو خراب میکنه. حالا از اینجا که اینم دکتر این که مال قبل بود پولا که دادیم یعنی پس سر این قدر نمید بخنده دار این چیزش میگه بچه من غذا نمیخوره. نگاه میکنی چقدر وقتشه بچه؟ مثلا 4 ماهشه یا شیر نمیخوره 4 ماهش یا به غذا خوردن افتاده 8 ماهشه 9 ماهش. بعد میبینی که این بچه این دستاش یعنی اینطوری میبینی بچه یه گردی میبینی 4 تا چیزم زده بیرون، مثلا 2 تا دست از این ور اینطوری زده بیرون، 2 تا هم پا، یه گردی کامل، 2-3 تا گردی دیگه، 4 تا گرد دیگه هم میبینی دست و پاش، یه کله گرده هم میبینی اون بالا. انقدر تو پل این بچه لپاش وله. بعد این غذا نمیخوره؟ آره هیچی نمیخوره بچه. بعد برده کلی دکتر تغذیه برده، بعد آزمایش ازش گرفتن یه عالمه، بعد میگی یه لحظه ببخشین این الان مثلا اگه سوزنی چیزی بهش بزنی مثل این باد کنم انقدر تو پله مثلا به خیر خیره بچه. میگه خب ببین بچه باید مثلا غلط بزنه، الان غلط نمیزنه. ها این مریضه درسته چون که چاقه، زیادی چاقه. ازش میپرسی شکمش خوب کار میکنه؟ میگه آره. جیغ میزنه؟ آره. خوب میخوابه؟ آره. شیر به وقت میخوره؟ آره. آره. بالا نمیاره؟ نه خوبه. شکمش کار میکنه؟ آره. هران چیزی که این سن باید داشته باشه تو 4 ماهگی، بچه 4 ماهگی چی باید ازش ببینی؟ خوب گریه کنه؟ خوب دستا پاتکون بده؟ بخوره؟ بخوابه؟ بیرون بده؟ چیزی دیگه داره؟ مثلا چی چیات بفهمه؟ مثلا نمیفهمه الان؟ میاد تو 9 ماهگی 10 ماهگی 1 سالگی مثلا دیگه باید نشستن داشته باشه، غلط بزنه، دندوناش مثلا صنایع بالا در اومده باشه، صنایع پایین در اومده باشه، بیرون رویش این تعداد، مثلا شیر خوردنش انقدر، غذا خوردنش انقدر. بعد باز میبره آزمایش. چرا میبری آزمایش؟ آخه خب نمیشه که آزمایش نریم. میای بالاتر، بعد راه افتاده باشه، خب راه هم بره، درست هم راه میره، توی خط هم میتونه راه بره، بعد خوابیدنش باز همه قبلی یا به علاوه یه چیزای یه شاخصه های طب جدید میده، مثلا میگه بی ام آی داشته باشه. بی ام آی چجوری باشه؟ قد و وزنش با هم بخونه. چجوری بخونه؟ مثلا اگر برای سن بزرگسال قد و وزن مشابه 170-70 180-80 190-90 قد 190 وزن 90. بعد مثلا میگه حالا تا یه جا باش میره، بعد میگه خیلی وزنت زیاد شد، یکم بیارش پایین تر توی وزنهای برای بعد چند همینو داره منهای 110 اون صده، این منهای 110 یا توی سنهای 100 سن های پایین تر کم تر. فقط همین شاخصه رو به شما میده. ولی تو طب قدیم میگه نه، تو هر مزاج، تو هر مزاج به حسب سنش، جنسش، فصلش، جبلش نگاه کن ببین چه چیزی را باید از او ببینی، اگر از او دیدی، یا چه چیزی را از خودت باید انتظار داشته باش. اگر اون انتظار برآورده میشه تو نیاز نیست بری پیش طبیبا. اومدم چکاپ، الان چیزی که مرسومه، اگر مثلا چند وقت نری آزمایش نرفتم چند وقت است نمیدونم چمه، خب میگه چیزیت باید باشه برای چی باید بری آزمایش دقیقا، برای چی باید بری پیش پزشک؟ تا یه جایی همه باید بلد باشن. آقا باید بدونی در چه حالی به سر میبری و این حالت رو بر اساس مزاجت بتونی پیدا بکنی. یه احکامی پس هر مزاج دارید، ما یه سری هاشو سعی کردیم بگیم، خب مفصلش ان شاء الله بعدم باید راجع به شرف بزنیم. بدونم تو حفظ و سم ان شاء الله یه مقدارش میگیم باز دوباره. من بدونم آقا الان من مثلا تو سن جوانی چقدر باید بتونم مطالعه کنم. بعضیا الان چجوریان تو مطالعه کردن؟ کلوناس پام هستم مطالعه براش، قرص خوابه، یعنی همینی که میخونه میخوابه، قرص خواب. چرا اینطوره؟ خب این نباید اینطور باشه دیگه. آقا سن جوانی باید این فراست مغز، هوش مغز خیلی خوب کار کنه. اگر نمیتوانم مطالعه بکنم اشکال وجود دارد. حالا اشکال ها میتونم بزنمش مرض، بگم مرض یا نه؟ یه نکته ای گفتم که میتونیم بذاریم مرز، حالا مرزا نخوندیم میریم سرش. یه علتی باید داشته، یه چیزی باید ببینم من. ها دیدم دیگه خوابم بره. سوال مثال بزنم ببینیم همین طوره که میگین یا نه. به من میگن فلانی الان از اینجا تا سر چار را بودو، چیزی مسیر نیست که 100 متر مثلا میدوم سر چار را، منو ببینید دارم نفس هم بالا نمیاد، پا هم درد گرفته، مریضم. چرا دیگه؟ آخه یه جوون 90 100 متر بتونه بدوه؟ ها میگی چون ورزش کار نیستی، اهلی ورزش نیستی، این دو قدمو که دویدی پاهات گرفت و به نفس نفس افتادی و عرقت زد و نفست بالا نمیاد و اشکال تو این نیست که من مریضم، اشکال نه که من صحت، یعنی اشکال تو بیمار بودنم، من صحت دارم اما عادت به این کار ندارم، در حالی که باید خودم عادت میدادم. یعنی باید انتظاری این بدن این بود با این قدری ماهیچه، با این سن، با این ویژگی بتونه این مسیر رو راحت بدوه. کسی که اصلا اهل مطالعه نیست و مغزش رو به مطالعه کردن عادت نداده است، مثل کسی که ورزش نکرده است، الان میخواد مطالعه بکنه؟ برای چی ما ترم اول رو گفتیم آقا ارکان همین قد بس، حالا اسبابم خیلی بحث مفصل، یه ذرشو میگیم و میریم. چرا؟ بله چون شما ورزشکار نیستین ولی ورزشکارانو دوست دارین. دقیقا همینطور. بله این مغز باید عادت کنه به سری کارها، نداره نسبت بهش واکنش که نشون میده مناسب نیست. پس دانستن حالم نشانگره، بر اساس مزازم نشانگره حالت منه. برین سلایدی بعد. مرض حالتیست ضد صحت. وقتی گفتی ضد، کلمه ضد یعنی اون ور یه چیزی هست، این ورم اگر قرار شد باشد باید یه چیزی، یه علتی داشته باشه و خارج از روال طبیعی. دوتا ویژگی با هم داشته باشه. فقط خارج از روال طبیعی باشه مرضه؟ نه خارج از، مثل همین که آقا خارج از روال طبیعی این نمیتونست بدوه یا نمیتونست مطالعه کنه یا نمیتونست یه سری از کارهایی که ویژه این سن و این مزاج هست را انجام بده، اینو بهش نمیگفتی مریض. لازمه تشخیصش چیه؟ یک، پس از شناخت حالت صحت من باید اول اونو بشناسم. اگه اونو نشناسم همینطور میرم سراغ پزشک، اگه نشناسم همینطور دنبالی مریضی دوم تو خودم. بعضی اصلا سندروم دارن ها، فوبیا دارن ها. فوبیا چی دارن؟ مریضی. فقط کافیه یه چیزی بشنم، مثلا میره تو اینترنت سرچ میکنه، تا حالا حالش خوب بود، هیچ مشکل نداشت، سرچ میکنه اگر این نشانه ها رو داشته باشین شما مبتلا مثلا به ضعف سیستم ایمنی بدن هست. میخونه میگم وای من اینا رو دارم، فلان هیچیت نیستا، هیته کنیش فلان هیچیت نی، ده چرا من الان ضعف سیستم. بعد میره شروع میکنه آزمایش دادن، انقدر میره آزمایش میده تا یه چیزی توش پیداش، یه چیزی توش پیدا میکنن دکترا. معمولا به ما هم مراجعه بکنه همینه دکترا، ویژگیشون اینه. چیه؟ اول مریضت میکنن تا بعد بتونن نسخه بدن، یه چیزی پیدا کنن دیگه. اطبای قدیم اینطوری نمودن، ما اینطوری. و نیز شناخت سبب پیدایش مرض، فایدش چیه؟ اینا من بدونم زمان مراجعه به طبیب را مشخص میکند. الکی بلند نمیشه بری دکتر. روایت میفهمد که تا بدن تحمل داره از مراجعه به طبیب احتراز کن. اون روز پزشکی جدید و قدیم و اینا نبوده ها، یه پزشکی بیشتر نبوده. همو حضرات گفتن اگر بدن تحمل داره نرو سراغ طبیب. چرا نرم سراغ طبیب؟ چون طبیب شروع میکنه به دارو دادن، چون طبیب یه مریضی تو پیدا میکنه، نتیجه چی میشه؟ دارو میخوری و نتیجه دارو خوردن فرسودگیه بدنته. تو پرانتز اینا بگم، تو طب قدیم تعریف طب چی بود؟ نه تعریف اصطلاحیش چی بود؟ اینا لغتشه ها، صحت رو حفظ کنه و اگر زائل شده. ببین اولین جز تو تعریف طب چیه؟ حفظ صحت. تو کتاب حفظ صحت ناصری جناب ملک الاطباء این رو میگه، میگه و فایده طبیب در زمان صحت هست. تو الان گفتی نریم پیش دکتر، اگر همچین کسی پیدا کردیم فایده طبیب در زمان صحت هست که چی کار کنه؟ که میفهمد که اندازه هر چیز را برای تو مشخص کند. این نگاه میکنم اینه، مزاجت اینه، انقدر ورزش کن، خوابت اینطوری باشه، خوراکت اینا رو بخور اینا رو نخور، اینطوری رفتار کن که همیشه سالم بمونی، مریض نشی. اگر مریض شدی 50% فایده طبیب از بین رفته. تو چین برنامه ریزی سلامتشون اینطوری، همین چیزی که میخواستن توی ایرانم انجام بدن، ولی نه با اون سبک و سیاق. پزشک خانواده دارن اونجا، پزشک سلامته. پزشک سلامت وظیفش چیه؟ این تعداد آدمی که تو مسئولشون هستی نباید مریض بشن. خیلی خوبه، برای همین دنیا رو دارن میگیرن. میگه تو طبیبی منی؟ دولت میگه ماهانه مثلا چقدر یوان احتیازت برطرف بشه؟ مثلا شما میگه 6000 یوان. میگه من 6000 یوانو بهت میدم، این 1000 نفرم تحت تکفل تو هم، این 1000 تا مریض نشن. به هر مقدار که اینا مریض شدن و به هر تعداد که اینا مریض شدن از این یوانات ور میدارم. دکتر چیکار میکنه؟ تمام انرژی از اینا مریض نشن. تو ایران هرچی مریض باشی پول تو جیب بیمه میره، پول تو جیب دکتر میره، پول تو جیب دارو ساز میره، پول تو جیب دارو خونه میره، پول تو جیب همه. آقا اشتغال زایی بهتره زی ایران، فکر اشتغال زایی اونم خواهن شغل را از بین ببرن. اون داره نگاه میکنه بینه اگه یه نفر مریض بشه چقدر به صنعتی من ضرر وارد میشه، چقدر عقب میفتم تو اقتصادم، چقدر از قدرت اجتماعیم کم میشه. یه جامعه که همشون مریضن، یه رو بعد از آر، حالا احتمالا همتون گذرتون افتاده، پاشین برین آماده گاه ببین چه خبر، بزرگ مهر چه خبر، شمس آباد چه خبر، این همه بیمارستان تو اصفهان این همه کلینیک تو اصفهان، همه شلوغه. چرا؟ تازه حالا به این آتب سنتی هم اضافه شدن، عطاری ها و نم بهشت و همه شلوغ. چرا؟ بس که همه مریض هست. آقا برای چقدر مریض هست؟ نمیشه آدم مریض نشن؟ میشه مریض نشن، اما خب باید بشن. چرا؟ پول توشه. واقعا مریض پول توشه، برای قشری زیادی از جامعه پول توشه. فکر کنید دارو سازا، شما دارو سازی فقیر سراغ داری مثلا، چون که دارو نمی سازه فقیر باشه. توی کشوری مثل حالا من شاید اشتباه بگم، توی یکی از کشورهای آسیا شرقی بود، فکر میکنم بنگلادش اینا بود، شاید هم اشتباه بگم، یکی از رشته های پزشکی که اصلا پذیرشی دانشجو نمیکنه و تموم کسی هم که فارغ التحصیلن بیکارن. فکر کنید چه رشته ایه؟ چی؟ دندون پزشکی. انقدر حفظ و صحه دندان تو این کشور بالاست، کسی دندوناش خراب نمیشه، در نتیجه دندون پزشکا بیکار. حالا دندون پزشکا ایران کلن همه میخوان برن دندون پزشکی بخونن. چرا؟ چون خیلی میخوان خدمت کنم به مرد، خودشون هم همشون آرتو روز گردن داره، یعنی میرن پول از ور میسونن، میرن از ور خرج گردنشون میکنن. چون فایده طبیب کامل این فایده چی شده؟ از بین رفته. نباید این فایده را داشته باشه طبیب، نباید خلق خدا تو صحت باقی بمانند، چون با اقتصاد همخوانی نداره. این با اقتصادی درشت دارو جزوی تجارت های فوق‌العاده پردرآمدی دنیاست. بعد از تسلیحات فروش دارو بالاترین تجارت دنیا داره. نفت و اینا نیست، طلا نیست، بعد از تسلیحات دارو میشه بالاترین تجارتی دنیا. چرا؟ چون همه مریضن. چرا مریضن؟ چون باید مریض باشن. چرا باید مریض باشن؟ خیلی داستان داره، از داستانهای سیاسی اقتصاد تو دنیا میتونیم قشن ردیف کنیم که چرا باید ملت ها مریض باشن، ولو ملت خودی همون کشوری که این اراده رو کرده. باید مریض باشه، باید فهمش اندک باشه، باید خیلی ساره نفهمه. حواستون اینجاست؟ اونا حواستشون هست. نفهمه، چون اگه بفهمه خب خیلی مشکلات ایجاد میشه. اگر من بدانم مزاجم چیه تو این فصل که واقع میشم، چه حالاتی برام ایجاد میشه، در فصل بعدی چه حالاتی برام ایجاد میشه، چون تو این سنم چه حالاتی باید داشته باشم، چون فلان جنسیت رو دارم باید چه جوری باشم، خب مشخصا معلوم میشه که من باید به طبیب مراجعه بکنم یا نکنم. اگر اسباب پیدایش مرض رو بدانم، که حالا میخوام راجعش حرف بزنیم، میدونم این مرض چیزی نیست که من بخوام الان براش به پزشک مراجعه بکنم، این خودش برطرف میشه، لازم به خیلی از مراجعات نیست. یا اگر قرار مراجعه بکنم، همون اول باید مراجعه بکنم یا بذارم مدتی بگذره بعد مراجعه کنم؟ یه روایت جالبی هست، فهمید وقتی مریض شدی تا 3 روز به پزشک مراجعه نکن، و بعد از 3 روز اگر مریضی ادامه پیدا کرد به پزشک مراجعه کن. این برای همه است؟ برای کیه؟ کسی که این احوالات رو بشناسه، کسی که صحت و کارهایی رو که برای حفظ آن باید انجام دهد را بشناسد. اگر مریض شد 3 روز صبر کن. اما یک کسی اصلا رعایت نمیکنه، هیچی رو رعایت نمیکنه، احوالات خودش هم نمیدونه، این مریض شد، این همون اول بدوره دکتر، چون معلوم نیست این مرضی که گرفته چه بلایی سرش داره میاره، هیچی نمیدونیم، هیچی نمیدونیم. یه نکته دیگه هم ادامهش داره، اون وقتی به مریض به دکتر مراجعه میکنه چه اتفاق براش میفته؟ اون مریضی ممکنه خوب بشه، ولی یالا مریض دیگه براش به وجود میاد. چرا؟ یه روایت دیگه براتون بخونم. روایت میفهمد که مضمون روایت اینه، حالا کلام مضمون کامل من تو ذهنم ندارم، مضمون روایت میفرماد که بدن شما مثل یه ساختمون میمونه. چجور ساختمونی که یه سالی ازش گذشته اگر تیشه بنایی بهش بند کردی نتیجه چی میشه؟ میگن تیشه دمش بند شده. حالا حالا دستت دیدین ساختمونایی که یه عمری ازش گذشته، یه زاشه که میای درست کنی یه زا دیگهش خراب میشه. میای مثلا سقفشو درست کنی این ننشست کرده دیوار ترکش میخوره، میای دیوارو درست کنی کف به هم میریزه، میای کفو درست کنی لوله میتره که، میای لوله رو درست کنی چا فلان میشه، میای اونجا رو درست کنی. یه دفعه میبینی میخواستی مثلا 10 میلیون خرج سقف بکنی دستت بند شده 100 میلیون خرج شد، همه جام ریخته تازه به هم، هیچ جام درست نشده. گفت داشتیم زندگیمون رو میکردیم. بدن ها و انسان هایی که رعایت ندارن، یعنی اصولی که باید بداند رو نمیدانه و بر اساس اونم رفتار نمیکنه قاعدتا، یا میداند رفتار نمیکنه، اینا وقتی مراجعه به پزشک میکنن چه اتفاق براش میفته؟ معمولا اینطوره، اون بیماری خوب میشه، چند تا بیماری دیگه براش به وجود میاد. سینوزیت داره میره، بهش چی میده؟ مثلا یا باید آنتی بیوتیک بخوره تا خوب شه، آنتی بیوتیک میخوره معده‌اش میریزه به هم، میره معده‌شو درست کنه روده‌اش میریزه به هم، میره روده رو درست کنه تپش قلب میگیره. یه دفعه میره 6 ماه همینطور این دکتر به اون دکتره، این میگه برو یه نوار بگیر، میگه برو یه دونه سونو برداره بیا، میگه برو آزمایش بده، اون یکی میگه اشکال از مغز اعصابته، برو دکتر مغز اعصاب. یه دفعه سرما میکنه میره 6 ماه 3 سال همینطور میره به دکتر. روایت میگه آقا این بدن هایی که این ویژگی دارن، ویژگیشون چیه؟ اهل رعایت نیستن، حفظ و سرایت. اینا اگر مراجعه کردن به دکتر نتیجهش چی میشه؟ بند کردن تیشه تو خونه قدیمیه. اولش تو میدونی میخوای از کجا شروع کنی، ولی آخرش دست تو نیست. از یه طرف دیگه دونستن اسباب مریضی و حالات صحت که مشخص میکنه برا من که تو مریضی یا نه، طبیب رو کمک میکنه، میاد پیش ما میگه که من دل درد دارم، ازش میپرسیم که چی خوردی؟ میگه یه چیز بد، یعنی خودش میدونسته که مثلا اگر قرمه سبزی بخوره دل درد میگیره یا سر درد میگیره یا ترش میکنه، خودش آگاه بوده، بیمار آگاه به اسباب بوده، به حالت خودشم بوده، این کارا کرده، به طبیب همینا ارائه میده. دیگه طبیب لازم نیست بین گزاره های متعدد بگرده ببینه علت دل درد این شخص چیه، یا علت سر دردش چیه، یا علت تبش چیه. میدونه که مثلا مادر حواسش به حالاتی بچه هست، بچه الان تب کرده، میاد میگه باده سردش نخورده، جایی هم نبودیم که کسی مریض باشه، این اسباب رو میدونه، اینا اسباب مریضی یا تب کردنه، بس اساس اینا رو بهت میگه، اینجا نبودیم این کار رو هم نکردیم، ولی یه نکته ای پوفیلا خورده، طبیب تشخیص میذاره که این تب خاطری مثلا سردل کردنه، میاد اینا رد میکنه، تب بچه پایین میاد، خیلی ساده میشه کار. پس دونستن این حالت به طبیب هم خیلی کمک کنه، از جانب مریض هم خیلی وقتا این اطلاعات داده میشه، اگر مریض آگاه به این داستانش. خیلی از مریضای ما که الان میان پیش ما همینطورن، یعنی نسخه پیچیده براشون یه دقیقه کار داره، راه رویه، مریضمونه، میدونه، خودش هم خیلی از اطلاعات رو داره، همون اول هم بهت میده این اطلاعات رو، میگه جایی نبوده، باده سرد نخورده، ولی اینو خورده، ممکنه از این باشه، آره این دارو مثلا، خودش هم دیگه میدونه، فهمید چک کنه و بره مطمئن بشه، چک میکنه و میره. این خیلی کمک میکنه. برید اسلاید بعد. حالت واسطه رو نگفتیم. یه نکته ای رو بگم قبل اینکه حالت واسطه رو بگم. تو حالت مرض، اینی که گفتیم از روال طبیعی خارج میشه، مثلا شما انتظار داشتی که شب مثل همیشه راحت بخوابی، امشب راحت نخوابیدی، دو سه بار تو خواب بیدار شدی، از خواب بیدار شدی، یکم بیقرار بودی، احساس سردرگمی داشتی، بعد دنبال علت باید بگردی. این روال از حالت طبیعی خارج، بعد دنبال علت بگرد. خب علت چی بوده؟ مثلا شام سنگین خوردم، خودم میگردم دنبال علتش. امشب مثلا مهمونی بودم، خیلی هم خوشمزه بود، خیلی خوردم، دوچار تخمه شدم، در نتیجه بخارات مثلا به سرم فشار آورده، من چند بار از خواب بیدار شدم. این مریضیه، میدونه علتش هم چیه، حتما به طبیب مراجعه نمی کند. میدونه که فردا اگه مثلا کم خوراکیه کمی به خودش بده، امشب راحت میخوابه دیگه، این مال دیشب بوده. اما اگر کسی باز این حواسش به این داستان نباشه، ممکنه خیلی ساده به دکتر مراجعه بکنه، یا چون نفهمید که چرا دیشب حالش خوب نبود تو خواب، امروز ظهرم یه غذای سنگین میخوره، دوباره حواسش نیست، شبم یه غذا میخوره ممکنه سنگین باشه، دوباره بیخواب میشه. چند شب یا چند روز این اتفاقات تکرار میشه و نتیجهش میشه این بیخواب میشه. چند شب پشت سر هم بیخوابی کشیده، نمیدونه چشه، بیقراره، فکر میکنه جن زده شده. داری مراجعه، آقا منو سحرم کردن، منو دارم جن، مثلا آقا چی کمت سنگینه، یه روز بگه خوب میشی. یا مراجعه میکنه به دکتر روان پزشک، اونم میگه خب بیقراره دیگه، قرص خواب بهش میده، قرص خواب میخوره، اتفاقا بهش هم جواب میده، نتیجه 6 ماه داره قرص خواب میخوره، بیچاره شد. ببین خیلی ساده است، خیلی ساده است. احوالاتش حواسش هست، امشب غذایی که خورد، رفته بود بیرون فلافل خورده بود، خیلی هم ادویه داشت، خب بیخواب شد، خیلی ساده. فردا شب هم ممکنه، پس فردا شب ممکنه چند شب این اتفاقات بیفته. معمولا آدم ها نگران میشن، سه شب پشت سر همین طوریه. انقدر عمل جراحی اینطوری اتفاق میفته، انقدر قرص و دوا اینطوری فروش میره، بخاطر اینکه ما فقط یه چیزای خیلی ساده رو بلد نیستیم، مثلا روال های طبیعی رو بلد، حواسمون به خودمون نیست. آقا خب غذا سنگین خوردین که خیلی ساده است، که سه شبه داری غذا سنگین میخوری یا میخوابی، سه شبه داری دیر غذا میخوری، سر کاری و یه پروژه دسته و کارم طول میکشه، ساعت 11 میای خونه، 11 غذا میخوری، 11 روبم قش کردی پا سفره، خب معلومه که با سردرد صبح بیدار میشی. آقا من میره دکتر میگه من چند روز صبح با سردرد بیدار میشم، دکترم براش دارو مینویسه، و خیلی ساده این معتاد میشه به این دارو. خب حالت واسطه یه حالتیه که همونی که گفتیم خیلی از افعال صادر میشه ولی کامل نیست، اونطوری که دلم میخواد اتفاق نمیفته. یه مثالی میارن، بعد این میگم محل اختلاف من، فعلا مثال رو میذارم برای که بفهمیم، بعد انشالله تا ترم بعد راجع بهش حرف میزنیم. شما میگی ببین این آدم درست راه نمیره، خب به اقتضاش که نگاه کنی میبینی خب به اقتضاش درسته که درست راه نمیره. یعنی چی؟ 80 سالشه، خیلی آروم راه میره، اگه یه ذره تند راه بره ممکنه مچه پاش بپیچه، زانوش در بره، زمین بخوره، وضعیت بشه. برای همین خیلی آروم قدمشو کوتاه بر میداره، میگه ببین این راه رفتن درست نیست. شما که الان حواست هست به این که آقا بر اساس مزاجش، سنش، فلان، این درسته راه رفتنش، باید اتفاقا آروم راه بره، خیلی تاتی تاتی راه بره، به این آدم میگی چی؟ ساله. اونی که حواسش نیست چی میگه؟ میگه ناقه، یا حالت واسطه، این درست راه نمیره، ببریدش یه ارتوپد ببینتش، میره پیش ارتوپد. داریم ها 70-80 سال میرم پیش ارتوپد، این مثلا درست نمیتونه راه بره و اینا. ارتوپد میگه احتمال داره پارکینسون گرفته باشه، لرزش نداره باشه ولی راه نمیداره. ما چاش الان ابتدای پارکینسون بری نازمایش رو بدین و بیا. میره آزمایش بیا. ممکن سرم نمیشه بزنم. به حالا این قرص را بخور تا 3 ماه، اگه بهتر نشد باز مراجعه کن. باشه 2 هفته بر فرق ند، بعد که بیا برات 3 ماه می نفسم تا یه ویزیتم بیشتر ازت می گیرم. برو اینا انجام بده و بیا. میری میای خب فرق نمیکنه که با 70-80 سالش همینطور راه میره. قرص را خورده معده‌اش هم ریخته به هم، کلش هم اینطوری میشه جدیدا دیگه. قرص خورده دیگه، میگه نگفتم ابتدا این قرص را خورد واضح شد. ببین بین طب جدید و طب قدیم امروز آنچه که الان هست فرقی نیست توی این ماجراها. این که من دارم میگم یه قرص می‌نویسه میری پیش عطاره میگه اینطوری، میگه این روغن شطور مرغ رو بگیر، با این روغن سیادونه یا یه شبینه بزن یه شبونه بزن، اصلا بهش بده بخوره، جونم نداره ببندش به خورما و دمکر زنجبیل بهش بده و اینا. میری میان نه اون بعد که کرونا داری بد میده داره ممکاز. حالا که همه هستن در حواسشون زمه، تو پرانتز جلسه بعد ما انشالله راجع به واکس هم میخوام یه حرفایی بزنیم. میخواستم این جلسه بزنم نشد. نه گوش بده جلسه بعد حالا بخوام به دردتون بخوره خم لایف بذاریم. این فیلم را دیدم خیلی ناراحت کننده بود، من نمیخواستم راز واکسن حرف بزنم، اما این فیلم را دیدم که این مخالفین و موافقین واکسن رو برده بودن 4 تا 20 آدم مثل من رفته بودن جلو نشسته بودن، نونم کی به اینا گفته شما سردم دارین، البته سردم دار بودن ها بعضیشون عمامه داشت، و گفتن شما سردم دار تبسونت میان از این که واکسن نزنیم حرف بزنیم. طرف رفت بهش گفتن چرا واکسن نزنیم، میگه چرا شما به تبسونت اهمیت نمیدین، دوست داریم اهمیت ندیم. اگه این استدلال واکسن نزدنش نه که چرا شما به تبسونت اهمیت نمیدین. حالا ما جلسه بعد راز بی واکسن حرف میزنیم، مونتا جلسه بعد یعنی روز دوشنبه آینده یه زحمت بکشید تو گروه هاتون ادله مخالفین و موافقین، اونایی که شما شنیدید، اونایی که دیدید سرچ کردید، اونایی که میگن بزنید، اونایی که میگن نزنید، هر کدوم یه ادله داره یا شما هم یه شنیده هایده، اون آره شما بگید ما این تو جوابشو میدیم انشالله، هم موافق هم مخالف. جلسه یه بعد شما تو گروهاتون یه هفته فرصت دارین این کارو بکنید. آقا من 10 تا دلیل برای واکسن زدن دارم، شما میگی بسم الله بیار 10 تا دلیلت، اون هم میگه من 10 تا دلیل برای واکسن نزدن دارم. یه مباحثه بکنید، یه به اشتراک گذاری آرا و ادله و اینها داشته باشین تو گروهاتون، بعد بیارین ما اینجا انشالله میذاریمش به یک کرسی آزاداندیشی بدون حضور دکتر. البته اینقدر ما کرسی آزاداندیشیمون قویه راشو نمیدونم، ولی حرفاشونو میزنیم، سعی میکنیم حرفایی که میزنن راجبه واکسن زدن اونا رو بگیم با جوانمردی سعی میکنیم البته و جواب بدیم. هر زمان جواب نداشتیم برای دادن مطرحش نمی کنیم، مثلا سوالش اصلا اون گزاره رو مطرح نمی کنیم که جواب نتونیم بدیم. خب این پرانتز بسته. پس یه حالاتی رو ما داریم، تو حالات واسطه بعضن میبرنش، این حالات واسطه واقعیتش اینه اگر نظر کنیم به آنچه که باید از این انسان صادر شود، حالت واسطه اسمش نیست، حالت صحت اسمش. مثال های زیاد داره، یه مثالش پیر مردان، یه مثالش بچه ها. میگین چرا راه نمیره؟ خب این به سن راه رفتن نرسید، یا اصلا یه تلورانسه راه رن از 9 ماهگی هست مثلا تا 1 سال و نیمگی، حالا راه میفت، خیلی کاری لازم نیست بکنی، یعنی اشکالی وجود ندارد به عنوان مرض، این صحیحه. شاید شما انتظارت اینه که نه ماهگی را بیفته، ولی خب تو خودت نه ماهگی را افته چون خشک بودی. این بعد صد رطبه، رطوبتش زیاده، خب این شلوول تره، دیرتر راه میفته. خیلی ساده است. مزاج ها با هم متفاوت وقتی باشن، خب افعال ساده رحم از اونها متفاوت، زمان صدورش هم متفاوت، این دیرتر راه میفت. خیلی راحت، نه استرس میگیری نه اونو گرفت داره دکترش میکنه. پس این حالتش حالت واسطه نیست، حالت مریضی نیست، حالتش حالت آدم سالم. این یه حالته تو حالت نقاهت، تو حالت حالت واسطه. یه حالت حالت نقاهت. نقاهت کیه؟ بعد از مریضی. تب داشته، لرز داشته، سرفه داشته، نفس تنگی داشته، ضعف داشته، نمیتونسته کارشو خودش انجام بده، همه اینا برطرف شده. نه تب داره، نه لرز داره، نه بدن درد داره، نه سرفه داره، اما جون نداره، نمیتونه کارشو درست انجام بده. به میگن حالت واسطه. چرا بهش میگن حالت واسطه؟ چرا بهش میگن حالت واسطه یا نگاه؟ چون علت یا سبب مریضی دیگه وجود نداره. مریضی سبب داشت، میگه اون ویروسی که اومده بود تو رو مریض کرده بود، از بدن تو رفته بیرون، الان میری مثلا آزمایش هم میدی، PCR میدی، میگه منفیه، دیگه ویروس تو بدن تو وجود ندارد. پس علت مریضی نیست. ولی من حالت صحت هم نمیبینم. یعنی چی؟ یعنی من باید ببینم بتونه درست را بره، کارش انجام بده، درست بخوابه، نمیدونم شکمش انقدر کار کنه، فلا هیچ کدوم اینا نیست، یا نصف نیمه است، یا هضمش مثلا به هم ریخته، گوارشش تو چاره مشکل هنوز. مثلا میگه آقا ویروس نیست، مرض نیست، صحت هم نیست. به این حالت میگن چی؟ نقاهت یا حالت واسطه. که بعضیا قبول ندارن این حرف رو، و انشالله ما راجع بهش حرف میزنیم بعدم، که قبول داشتنش چه فایده‌ای داره، قبول نداشتنش چه فایده‌ای داره. این ماره بعد اون بحث اختلافیه که به درد بحث درمان میخوره. خب بریم اسلاید و مرض انواعی داره، اقسامی داره. ما فعلا به صورت کلی میخوایم اینا رو یاد بگیریم که آقا بدونیم مرض اقسامی داره و قسمند داره. تو اولین تقسیم مرض تقسیم میشه به مرض مفرد و مرض مرکب. مرض مفرد چیه؟ یه عامل داره، یه چیزم هست. مرض مرکب چیه؟ دو سه تا مریضی با هم دیگه جمع شده و یه مریضیای درست کرده. بخوام راحت مثال بزنم، مثلا تو طب جدید یه چیزی شنیدیم به اسم سندروم. سندروم چیه؟ چند تا مریضی با هم که جمع شده و یه حالتی رو درست کرده. بهم میگن مثلا سندروم هلپ داره، سندروم تیلت داره، سندروم آی بی اس داره، روده تحریک پذیر، یا تیلت که مربوط به بیماری قلبیه، یا هلپ که مربوط به کبده. اینا سندرومه. چیه این سندروم؟ میگه ها مثلا حالا آی بی اس که برای شما آشنا تره، یا سندروم روده تحریک پذیر، میگه این اگر تو گوارشش یه سری مشکلات داره، تو سیستم روحی عصبیش هم یه سری مشکلاتی داره، تو سیستم جهاز هضمش هم یه سری مشکلات داره، در نتیجه اگر هر کدوم از کارهایی که به یکی از اینها مربوط باشه و براش مضر باشه رو انجام بده، نتیجه چی میشه؟ شکم روی یا اسهال. درست شد؟ این مثلا بین یبوست و اسهال همیشه میچرخه، یا شکمش یبوست داره یا شکمش اسهال. هیچ‌وقت حالت تعادلی نداره. چرا؟ چون هر کدوم از این متغیرها رو که میاد درست کنه، یکیش آسیب میبینه. مثلا حالا میره مثلا پیش پزشکای طب سنت، میگن از چیه آی بی اس؟ از نه نه طب سنت هم میگن از سردیه. طب جدید میگه از عصبیه، مشکل عصبیه. طب سنتی که امروز هست معمولشون، معمولمون، معمولیامون، هممون بیماری ها را از چی میدونیم؟ من اینطوری نیستم وجدان. من اصلا متهم به برعکس جمع یعنی همه رز گرمی میدونه بس که هرکی میاد پیش ما گرمی خوردیست. هرچی بری سراغی طبی جدید طبی قدیم سنتی امروز یا آقا ام اس از آی بی اس از گنزیش همه سردیه کلن اگه گنزش میپره از سرد میپره نمیپره از سرد میپره نمیپره کلن از سردیه همه چی یعنی چیزی بایدون گرمی و رطوبت و خشکی تو عالم وجود نداره اونا هم بیماری زام نیستن همه خوب و همه زازشون چیه؟ گرم و تر فقط گرم و تر خوب هم بقیه هم باید برن خوشم یاد همه ایدون تب سنتی رفتیم یعنی لهین قشنگ این بیماری مرکب واضحه آقا چند تا پدیده با هم دیگه کنار هم جمع میشن یه پدیده جدیدی به وجود میارن به اون یه اسمی میذارن روش و اون بیماری میشه تو طب قدیم ما بخوام یه مثال بزنیم که راحت باشه فهمش میگیم که یه مرضی داریم مثلا مرض اجتماع دو مرض یا بیشتر یه مرض آقا ورم چیه اون سه تا رو توضیح بدیم تا ورم رو بفهمیم آقا یه دونه مرض میگه مرض یا سوء مزاج یا مرض ترکیبه یا تفرق اتصال میگه سوء مزاج چیه میگه وقتی که یه مرض مربوط به اعضای مفرده باشه اعضای مفرده چی ان 11 تا عضو مفرده داریم تو بدنمون فقط اسمشو میگم بعدن راجبش ما حرف میزنم تو ترم بعد سر مزاج اعضا راجب اینا حرف میزنم فقط اسمشو بدون اعضای مفرد چی ان گوشت یا لحم شحم یا چربی سمین یا اون چربی نازو که کناره نمیخواد بنویسین اینا رو فقط اسمشو بنویسین لحم و شحم و سمین سمین یعنی چربی نازو که دور گوشت اون چربی شلوولا استخوان قزروف وتر بنویسین فقط تی تی استشا بعد براتون میگم اصلا قائل به دستبندی نیستین دا قائل به ساعت بندی ما میخوام فقط راجع به وتر حرف بزنیم دو جلسه طول میکشه واقعا دو جلسه طول میکشه چون اختلافه بین طب جدید و طب قدیم راجع به وتر و خب دو جلسه طول میکشه حرف بزنیم راجع بهش نه ربات بعدش ربات یا ربات و قول شما استخوان وتر قزروف ربات یا ربات قشا هشتا تا رو نوشتیم درسته عصب عصب دیگه راحت در همش بود تینا که گفتم یه بار دیگه بگیم لحم، شحم، سمین، قزروف، رباط، عصب، وتر، استخوان، قشا عصب رو گفته؟ خب میدونم الان شمردم تو این نه بقیه شایدم نمیاد میخوام هی بشمارم ببینم که زیاد نمیشه کم میشه ستوم میشه دوتا دیگه یکی کمک کنه اورده شرایین این شد چند تا؟ اورد وریت ها سیاه رنگ و سرخ رنگ چند تا شد؟ خدا شکر اگه بیشتر بود نمیدونم این شد 11 تا عضو مفرد حالا اگر آسیب به یکی از اینها برسه حواستون هست؟ ما فهم خواستیم بدونیم 11 تا عضو مفرد داریم همه اعضای ما هم از همین ها تشکیل شدن یعنی اعضای مرکب همشون از همین ها تشکیل شد خب حالا اگر آسیب به یکی از اینا برسه به این بیماری میگن چی؟ سمزا حالا آسیب به این معنی که تفرق اتصال نباشه حالا میگیم تفرق اتصال چیه؟ آسیب به این معنی که آقا عصب باید مزاجش مثلا سرد باشد اگر گرم تر از حد مجازش بشه این میشه چی؟ سمزاج سردتر از اون قدر سردی که باید باشد بشود میشه چی؟ دور سوء مزاج عصبات خشک باشد مزازه از سپت چی شد؟ اگر رطوبت بیاد کنارش جمع بشه میشه دوباره سوء مزاج. اگر خشک‌تر از اینی که هست بشه بازم میشه سوء مزاج. پس دسته ای از بیماری ها مربوط به عضو مفردن، بهشون میگن سوء مزاج. ما مزاج رو بلدیم الان، میدونیم یعنی چه، میدونیم هر چی مزاجی بر سر کار خودش و سر جای خودش دارد. اگر الا آنی که باید باشد بشود میشه چی؟ سوء مزاج. حالا یا به افراطه یا به تفره، یا گرم تر از آنچه که هست شده مثلا، یا سرد تر از آنچه که هست باید باشه اگه مثلا مزاجش هر آنچه که هست. خب یا مرض ترکیبه مخصوص اعضای مرکب. مثال آقا چشم قشاه، لحمه، شحمه، سمینه، قزروفه، عصبه، رباطه، ها ترکیبی از اینا جمع شده چشم. چشم شحم داره قشنگ، ماهیچه داره قشنگ، عصب داره، رباط داره، همه اینا رو داره. کره چشمه که در نظر یه سری ماهیچه داره، ماهیچه های چشم که میگه ماهیچه چشمش ضعیف شده، ماهیچه داره، عصب داره، یه عصب نوری داره که دریافته نور میکنه و فلانه ایمان، شحم داره زجاجیه مثلا که ازش غذا میخوره و فلانه ایمان، همه اینا رو داره. یه وقته میگه آقا من چشمم ضعیف شده است. یعنی چیش ضعیف شده؟ مثلا بیناش؟ بله ها برکلا. آقا عصبش ضعیف شده منظوره ده؟ نه، میگه آقا کل این عضو مرکب دوچار ضعف شده، یعنی عصبش دوچار ضعف شده، مایچش دوچار ضعف شده، غذا رسانی بهش دوچار مشکل، یعنی عورتش دوچار مشکل شده، همه این ارگان دوچار اشکاله. اینا دیگه نمیای تو سوء مزاج بررسیش بکنی، میای تو مرض ترکیب میگی این اسمش مثلا بیماری ضعف باسره است یا ضعف چشمه، اصلا یه داستانی داره، یه داروهایی داره که وقتی این دارو مثلا به چشم میرسه مایچش رو تقویت میکنه، عصبش رو تقویت میکنه، هر کدوم سر جای خودش بهش رسیدگی میکنه و همچنین داروهایی هست. اصلا فکر نکنه این استبعاد نکنید این حرفا رو. یا مثلا میاد میگه که شما سرمه بکش تو چشمه، سرمه اسمت مثلا بکش، این سرمه اسمت یا سرمه سنگ اصفهانی اگر خوبش گیرش بیاد کسی، این کمک میکنه که چشم قوی بشه. میگه چیه چشم رو دقیقا قوی میکنه؟ نگه داره ضعف چشمش رو برطرف کنه، ها این کل این عضو رو یعنی به مای چش، به عصبش، به قشایش، به همه اینا غذا رسانی میکنه، تقویت میکنه. پس ما یه مریضی های داریم که نمیتونیم ربطش بدیم فقط به یک عضو مفرد، چند تا عضو مفرد رو درگیر کرده. شما نمیتونی بیای مثلا بعد چش بگی هفت بیماری برای این چشم هست، عصبش، رباطش، نمفلا. خب می آقا اینا بگو ضعف، بعد بیا یه دارو بذار برای همش. این کارو میکنی تو طب جدید این هست دقیقا، اینا تو طب قدیم هم هست، بیماری مرکب. یه بیمار داریم اسم تفرق اتصال. تفرق اتصال چیه؟ میگه آقا اون دو تا چیزی که باید نزدیک هم بشن باشن از هم دور شدن. تفرق یعنی فاصله افتادن، اون جایی که باید متصل بشه، تفرق اتصال. خیلی ساده است. مثال شکستگی. آقا این شکست، چه بیماری براش اتفاق افتاده؟ تفرق اتصال. استخوانه است هم جدا شده ولو ترک برداشته باشه، اون نباید ترک رو داشته باشه دیگه، یه میکرون مثلا فاصله افتاد، نتیجه این یه میکرون فاصله شده، درد شدید شد تفرق اتصال. تو عصب واقع میشه، تو رباط واقع میشه، تو مایچه واقع میشه، تو خیلی از قسمت هاش. آقا چرا گفته پس مخصوص هر دوه؟ خب متشکرم. خیلی ساده تر میتونی جواب بدین. خب تو بره دیگه در چه اتفاق میفته؟ همینی که میگینه سادشو بگین درست میشه. اول میگی یا دستم بریده، دست دقیقا کجاست؟ عضو مفرده یا مرکبه؟ عضو مرکبه. یعنی وقتی میگه انگشتم برید یا دستم برید، داره میگی گوشتم، پوستم، حالا قشای پوست مثلا، پوست و گوشت و عصب و همه اینا دچار آسیب شده، درسته؟ و اتفاقا جز جزه اینا هم نیاز به رسیدگی دارن. اینطور نیست که به صورت کل بگید ببند روشا برد، نه، اگه عصبت قطع شده باشه باید عصبو پیوند بدید بر سر جای خودش. برای لحمش دقیقا باید بیایی بخیه به کار ببری. پس تفرق اتصال مخصوص هر دو به این معنی که برای هر کدام از اعضای مفرد جداگانه باید یه درمان بذاری، به صورت کلی هم باید درمانش کنی. یعنی چه به صورت کلی؟ تو نمیتونی عصب رو پیوند بدی، گوشت رو هم بخیه کنی، کاری به آجیمه این انگشت نداشته باش. مثلا انگشت این طور یه بعد حالا مثلا چک و چوله شده. چک و چوله رو میدونن چه؟ کجه این انگشت؟ آقا این درست پیوند میدادی؟ که مهم بود این پیوند در چه نقطه ای و در چه زاویه ای و در همه اینا مهم بود. تو فقط مهم برات بود که تمام این سلول عصبی به هم برسه. خب این تنظیمش نکردی با لحم، تنظیمش نکردی با پوست، تنظیمش نکردی با ناخن، تنظیمش نکردی، نتیجه چی شد؟ این دست دیگه دست نیست. یعنی شما به عضو مفرد توجه کردی اما به عضو به داستان ترکیبش دقت، پس به هر دو باید دقت کنی. تفرق اتصال. حالا یه سوال، شما گفتی که سوء مزاج، مزاجش هر چی باشه از مزاج خودش برگشته. الان گفتی قطع کردن، بعدم گفتی پیوند، چی کار داشت به مزاجش؟ سوالش ها تو گروه هایت بررسی بکنید. سوء مزاج چی بود؟ مزاج چی بود اصلا؟ مزاج چند تا بودن؟ گرم و سرد و تر و خشک و ترکیب اینها که میشد گرم و تر، سرد تر، سرد و خوش، گرم و خوش، همونا چهار تا دیگه. هشتا دونه بودن مزاجا، مرکب و مفردشون. خب شما الان گفتی این دستش بریده، عصبش قطع شده، ما بلد شدیم الان که عصب مزاجش سرد و خشکه. خب الان که اتفاق خاص نیفتاد برای مزاجش، فقط قطع شد و الان پیوندش هم میدیم و تمام، ما کاری با مزاجش نداریم که تو این بیمیگی سوء مزاج. چرا؟ جوابش تو گروه با هم بحث کنید. قلن قلت داره این حرفا. خب مرزه مرکب رو میخواستیم مثال بزنیم. یه مثال برای مرزه مرکب راحت و خوب. ورم، ورم چیه؟ چه اتفاق افتاده تو ورم؟ آقا دستت خوابی دیگه شب، صبح بلند شدی میبینی که مثلا لپت ورم کرد. حالا دستت شاید دیرتر ورم کرد، لپت انقدر شد، یه پرتقال اومده کناره گونت، بهم میگن ورم. چه اتفاق تو ورم افتاده؟ از این سه تا به من بگی. اولا که سوء مزاج اتفاق افتاده. چرا؟ مثال آقا ماده اومده اینجا جمع شده دیگه و ما یاد گرفتیم هر چی چاق میشه رطوبت پیدا کرده، پس اینجا آقا رو رطب تر از قبل شده، پس سوء مزاجه. خیلی واضحه مزاجش تغییر کرده اینجا چون رطب تر. بعد سرخ هم شده. یعنی چی سرخ شده؟ گرم ترم شده. خیلی ساده الان دارم میفهم. آقا پس اینجا یه سوء مزاج گرم داره، یه سوء مزاج رطب هم داره. خب اولیش هست. بعد چرا مرض مرکبه؟ مرض ترکیبه. ببخشید راحت تر بگی بابا. میری دکتر یا زنگ میزنه پشت گوشی مامانت بهت میگی، بهش میگی چی؟ لپم. لپ جزء اعضای لپه دیگه. یا میگی پا چشم، خودت داری میگی، داری اصلا همون اول داری از یک عضو مرکب حرف میزنی. نمیگی گوشتم به علاوه شحمش اندکی فاصله با عصبش یافته است. لپم باد کرد. درست هم داری میگی. لپن باید کره میشه مرزه ترکیب جزوه از مرکب. تفرق اتصال هم واقع شد یا نه؟ ببین این باید فاصلش با دندوره من واضحه چقدر باید باشه. حالا چطور شده؟ زیاد شد. تفرق اتصال زیاد شده. به علاوه اینکه این ماده یه ورم یا ماده که این زیاد شده اینجا یه جایی هست مثلا بین گوشت با قشا، پس بین گوشت و قشا فاصله ایجاد کرد. چرا درد داری؟ چون عصب کش داره میاد و این آکسونش و این دندریتش اینا داره بهش فشار میاد و این پایانه داره اینا احساس میکنه به شما میگه درد لپده میگیری. عصب هم پس داره فاصله براش ایجاد میشه. تفرقه اتصال داره توی عضو مرکب اتفاق افتاده سوء مزازه. حالا اگه خواست همه اینا رو با هم بگی خیلی سخت میشه، بهش میگی یه اسم میذاری روش، میگی این بیماریه مرکبه، یه اسم مخصوص هم میذاری روش. بیماری های مرکب اسم گذاریشون اونا خیلی ساده شد، بیماری های مفرد اسم گذاریشون قشن میگی شکست بخشی، میگی تفرق اتصال یا میگی سوء مزاج یا میگی مرض ترکیب، قشنگ هم حرفشو میزنی. خب اما بیماری مرکب چون همه اون ستا هست میاد اسم براش میذاره. اسمی که میذاره رو چه حسابی اسم گذاری میشه مرضای مرکب؟ یا کاشفش، مثلا مثل همون دارو ها، مثلا پنسیلین. چرا اسمی شده پنسیلین؟ اسمی ها رو پنسیلین بوده. مثلا میخندی هر کی این بیماری ها کشف کرده اسمش، یا شبیه بوده به بیماری که توی حیوانی زیاد اتفاق میافتاده اسم همونو گذاشتن رو این. مثلا یه بیماری هست زیاد دیدین اسمش یاد بگیرید، داء الثعلب، بیماری روباه. چیه داء الثعلب؟ ریزش موی سکه‌ای. میبینی تو ریشاش یه دفعه راستی یه سکه خالی شده یا پشت موهاش خالی شده راستی سکه، بهش میگن چی؟ داء الثعلب. بیماریه که تو روباه زیاد اتفاق میفته، بر همین اسم اونو گذاشتن برای. یا یه بیماری هست به اسم جوع الکلب، گرسنگیه. اگه اسمان باشین گرسنگیه شامل همه دون اسمان این دامون تمرار کلاسش مثلا سگ، گرسنگیه سگی یا کسره که بدین همون میشه. این چه بیماریه؟ این سیر نمیشه هم تا گرس نشه. میگه ای یعنی من هم تا گرس نشه میخوره دیگه زیر بغلش میگیره از سفره بلندش میکنی بعد دوباره مثلا یه چیز که میبینه گوش نیشه میخوره. حالا اینکه چرا این بیماری درست میشه داد دقیقا چه اتفاق افته این جز بیماری مرکب دستبندی میشه. خیلی این بیماری شایع شد اینگری تو کلاسی ما همه گرست نشونه. بعضی ها هستن مثلا 3,000 میلیارد خورده بعد بازم گوش نشسته، این هم جزی این قشنگ سگی گرست نیست. 3,000 میلیارد میخوره پره همشه گوش نیست. بگی 3,000 میلیارد دیگه هم هست تو بانکی ملی برو بخوره بیا با خاور میره اونجا و هم درده میاد. خب این هم مرضی مرکب. برین اسلایدی بعد. این به صورت کل هر کدوم از اینا تقسیماتی خیلی متعدده که انشالله بماند برای بعدم. برین لازمه شناخت حالات صحت و مرض شناخت مقوله به نام اسباب است. من فهمیدم یه مرض دارم یه صحت چند قسم داشت؟ صحت سه قسم داشت. بله قسم اول مرض. قسم دوم صحت چند قسم داشت؟ صحت یه قسمش داشت. صحت دیگه سالمه. سه حد تنقص داشت، سه قسم، قسم اول مرز. میگفت نیم ساعت اول استاد میفهم، شاگرد نمیفهم. نیم ساعت دوم استاد میفهم، شاگرد نمیفهم. الان تو نیم ساعت سوم نه من میفهمم نه شما میفهمی. الان دقیقا نیم ساعت سوم دیگه. صحت یه دونه حالت داشت، صحت سالمتر. مرض چند قسم داشت؟ یا مفرد بود یا مرکب بود. مفردش سه قسم داشت، مرکبش هم شامل اون سه قسم میشد که یه اسم براش گذاشته بودن برای هر مرضی. برای این که من حالتم رو بشناسم، صحتم رو بدونم، مرضم بدونم، چه مرضی برام ایجاد شده، مقوله به نام اسباب. اسباب چیه؟ اسباب همون چیزی که شما هم بلدی میگین چرا این طور شد، این چرا، این چرا رو بهش میگن سبب یا علت. سبب ایجاد یک شی، علت ایجاد، چرا یه ایجاد این حالت، چرا این آدم سالمه و چرا این آدم مریضه. ما اسباب رو تو چهار حالت کلی دستبندی کردیم. گفتیم حالات انسان ناشی از یا بدنشه یا نفسشه یا محیطشه. یا چرا این آدم حالش بده؟ چون زبونش وله. چرا این آدم حالت اینقدر حالش بده؟ چون باباش از دستش ناراحته. چرا این حالش بده؟ چون غذاش رعایت نمیکنه. چرا این حالش بده؟ بس که به خودش سخت گرفته. علت ها چی ها شد؟ محیطی، ماورایی، نفسی، بدنی. به خودش سخت گرفته، هی خودش رو تو مزیق قرار داده، نفسش دوچاره آسیب شده، دوچاره گرفتگی شده. روایتی امیرالمومنین فرمود با نفست چه جوری رفتار کن؟ مثل یه گنجشک تو دستت. گنجشک تو دست چه جوریه؟ چه جوری باید باشه که بمونه؟ اگه دستتو باز کنی میره، اگه صفر بگیری خفه میشه میمیره. اگه خیلی فشار بره، اینا مثلا طرف مسلمون شده بود، تازه مسلمان شده بود، در خونش رو صبح زد گفت بریم مسجد. گفت هنو از اونش نماز شب، بردش نماز شب، از اونو گفتند و خواست بره تعقیبات، تعقیب بین و طلوعن. حالا یه چهارتا هم صف قرآن بخونیم اینا، از اونی زوره دارم میگن نافلاشا بخونیم. شد شب، فردا صبح در خونش رو زد بریم مسجد. گفت بیبی این دین که تو ارمالی بیکار هست، من کار زندگی دارم. بعضی ها یه دفعه انقدر به نفسشون فشار میارن میبرن. خب اشتباه کرد، اینا فشارش دادی خفه شد نفست، حالا نمیخواد ول کنه. بعد از اون وری میشن ول میکنن، نفس هر کاری دلش میخواد میخواد بکنه. هر دو تاش اشتباه. آقا یه میونه یه هم دارد این وسط. اگر حالش بفهمی رعایتش بکنی این مریض نمیشه. خب این نفسش، هاکذا بدنش، هاکذا محیطش، هاکذا. حالا تو کتبی طبی اینطوری دستبندی نکردن که ما دستبند، این دستبند میشه دستبندی کلی. اومدن گفتن برین سلایدی بعد، گفتن اسباب یا جوهریان یا عرضیان، هر کدومشون یا بدنیان یا غیری بدنیان. حالا جوهر و عرضیانی چه؟ ما نمیخوام خیلی مفصل راجع به این حرف عرض کنیم. ذاتی یا مالی ذاتی خودی این شیعه، یا اون چیزایی که رو این ذات اثر میذارن، ذاتی شی. مثلا آقا من این من شامل چی چیم؟ یه منی انسان شامل چیه؟ روحش و جسمش. اگر یه اشکالی بر روحی من پیش بیاد و من دوچاری اشکال بشم تو اسباب میشه چی؟ اگر یه اشکال بر بدنم پیش بیاد و من مریض بشم اشکال میشه جزء اسباب میشه اسبابه؟ حالا اگر محیطی من به هم بریزه و به واسه محیط هم من دوچار بیمار بشم میشه؟ درست شد؟ اگر تو ماورام یه اتفاق بیفته و من دوچار اشکال بشم میشه عرض. حالا باز اومدن گفتن عرضی ها میتونه رو بدن اثر بذاره، میتونه رو غیری بدن اثر بذاره. عرضی ها میتونه رو بدن اثر بذاره، میتونه رو غیری، یعنی میتونه رو بدن یا رو نفس اثر بذاره. درست شد؟ اونجا هم جوهریا میفهمیم دیگه، یا رو بدنست یا رو نفسه. درست؟ این حالتی کلی این تو ذهنمون باشه. ما اینا رو خیلی راجبش حرف داریم، کشف اینی که این عرض بوده یا جوهر بوده، علت اصلی بوده. اینا رو میذاریم ساعت بعد یه استراحتی بکنید راجبش حرف میزنیم، ولی به صورت کلی بازم یه شناخت پیدا بکنیم. انشاءالله میخوام ببینیم به چه دردمون قراره بخوره. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی